حدیث سیو
سلام.
آز ضرر نمیزه.
بفرمایید قضا آماده است.
بفرمایید بخورید. گناه به بند خب شهر حدیث 3 حدیث 34 قال رسول الله اذا احب الله عبدا لم يزره ذنب. سلام علیکم. وقتی خداوند بنده را دوست داشته باشه گناه به بنده از ضرر نمیزه.
بفرمایید قضا آماده است.
بفرمایید بخورید. گناه به بنده آسیب می‌زنه. به به، یعنی انسان باید دنبال حب باشه، دنبال محبت باشه. محبوب خدا که شد عبادت‌های کمش زیاد محسوب میشه. عبادت‌های کمش زیاد محسوب میشه. و سلام علیکم. عبادتاش زیاد محسوب میشه، گناهاش هم محسوب نمیشه. به به، انسان بره محبت خدا رو به دست بیاره، یه کاری کنه که در محبت بیفته. وقتی که برای خدا دیگران دوست داشته باشه، به دیگران محبت کنه، محبوب خدا میشه. همین حب مگه انسان نمیخواد؟ همین حب رو باید جاری کنه. وقتی همین حب رو جاری کرد، حب به خودش بود. یعنی در معاشرت و تعامل با دیگران بر مبنای محبت باشه. وقتی به دیگران محبت داد، از هستی هم محبت میگیره، از خدا محبت میگیره. این یکیش پس محبت به بنده بود. دیگریش ذکر عبادته. فقط عبادت من بکن تا محبوب من بشم. چون ذکر معانست میاره، معانست محبت میاره. شما دو تا کبوتر و دو تا قناری و دو تا مرغ عشق و اینا رو توی قفس بکن، اونس حب میاره. اینا با هم زن و شوهر میشن، با هم زندگی میکنن، همدیگر دوست دارن، چون کنار همن. یعنی کنار هم بودن معانست ایجاد محبت میکنه. شما دختری که تا حالا ندیدی مگه عاشقش میشی؟ اونی که دیدی و نشستی و پاشدی حرف زد، اونس ایجاد محبت میکنه. پس نسبت به خدا هم همینجوره. با خدا نشستن و پاشدن روز، یعنی از بیت دارم اگه 3 درجه من پیش خدا بشه داشته، عمر من اگه چنانچه در طاعت خدا بگذره، بله. یعنی انسان میری دیدی چند سال سه؟ بله. بلا فاصله باید بگه که
بفرمایید
خوش آمد، بفرمایید خدا مبارک کنه. خدا موسا رو نگاه کن، موسا رفت یه آدمی کشت، گفت رب اغفر لی فغفر الله، همین دو کلمه است. رب اغفر لی، نه توضیح، نه چیز، نه چیز، خدا من ببخش، فغفر الله، خدا من ببخش. خب موسا محبوب خدا بود، خدا باش تکلم میکرد، مناجات میکرد، حرف میزد. معرفت هم حب میاره. وقتی انسان خدا رو بشناسه، شناخت باعث محبت میشه. فتبعونی یحببکم الله، پیغمبر میگه از من تبعیت کنید، خدا شما رو دوست میداره. عمل به دستورات قرآن حب میاره. این غیر عبادته، این عبودیته. یعنی خود عبودیت فتبعونی یا پشت سر من راه بیفتید، خدا دوستتون میده. خود ولایت حب خدا رو میاره. یعنی انسان چنانچه در ولایت پیغمبر داخل بشه، به حرف پیغمبر گوش کنه، حب میاره. بله. حدیث 35، رسول خدا فرمود اذا را احدكم من نفسه او ماله او من اخیه ما یعجبه. وقتی آدم به خودش نگاه کرد معجب شد، یعنی یه لحظه غره شد به خودش. سلام علیکم، بیاید غذا بردارید از اینجا، از اینجا میز کوثر اینجاست. نگاه به خودش کرد، اعجاب پیدا کرد. یه لحظه خودشو چشم میزنه آدم دیگه، دیدید؟ یعنی چشم به خود زدن به خود اعجابه، یعنی یه لحظه احساس میکنه من چه قویم، یه لحظه نگاه میکنه چقدر پول دارم، یه لحظه احساس میکنه چقدر علم دارم. یا به برادرش، به برادرش از سنخ اعجاب نیست، از سنخ حسده، از سنخ غبطه است. یعنی یه لحظه نگاه میکنه میبینه چه پولی اون داره، یه لحظه ناخودآگاه حسد میکنه، ناراحت میشه، چرا این اینقدر بهش دادن، اینه چرا اینقدر بهش دادن. فلیت اولهو بالبرکت، بلا فاصله سلام علیکم دعا کنه برای برکت. فان العین حق، چون چشم زخم حق واقعی. آدم هم خودشو چشم میزنه هم دیگران چشم میزنه. تا احساس کرد این حالتو بلا فاصله دیگه ماشاءالله لا قوت الا خدا، مبارک کنه انشاءالله. مبارک مبارک باشه، همینه، تولدت مبارک، ماشینت مبارک، خونت مبارک، بچت مبارک. فلیت اولهو بالبرکه، دعا برای برکت کن. دعا یعنی باید اون لحظه خدا رو یاد کنه ها، برای اینکه از چه زخم جلوگیری بشه باید خدا رو یاد کنه. یعنی یه لحظه بگه که خدا داده ما شاء الله لا قوت الا بالله، ان شاء الله خدا برکت درش قرار بده، من قدرت دارم. مثلا یه لحظه نگاه میکنم چه قدرت دارم. دیدید بعضی بعضی میگن چند سالته؟ میگه 70 سالمه هیچیم نشده. خوب نیست آدم خودش چش میزنه. بله، پیرمردا زیاد تو پارک میرید، تو کوه میرید، دیدی چند سالته؟ من 84 سالمه، هر روز میام کوه چی میکنم. بله، بلا فاصله باید بگه که
بفرمایید، خوش آمد،
بفرمایید، ماشاءالله، سلام علیکم، خوش آمد. بلا فاصله باید بگه که خدا مبارک کنه، خدا من قدرت دارم، خدا انشاءالله برکت بذاره در قدرت من. اصلا بهترین دعا اینه، همیشه آدم باید اینو دعا کنه، خدایا به علم من برکت بده. بله، خدایا به مال من برکت بده، خدایا به عمر من برکت بده، خدایا به همه چیزها. خیلی جالبه، خیلی مهمه، خیلی لازمه. اصلا اگه بگن که یه دعا فقط بکن، همین یه دعا خوبه، کافیه این دعا، چون از اون که هست انسان حرکت میده، جلو میره. بله، وقتایی که آدم حال پیدا میکنه، وقتایی که احساس میکنه دعا مستجابه، گیر نکنه دنبال دعا بگرده ببینه چی بکنه بعدم چرت و پرت دعا کنه. این دعا در چنتش باید همیشه باشه، همیشه تو جیبش این دعا باید باشه. تا حال پیدا کرد، خدا به علمم برکت بده، به عمرم برکت بده، به مالم برکت بده، به نظرم برکت بده، به قلمم، به قدمم، هر کی حالا که تجارت داره به تجارتم، کسی اهل قلمه به قلمم، کسی اهل خواننده است چه میدونم به صدام برکت بده، هر کی هر چی که زندگیش به اون گره خورده، به کشاورز خدای به زمینم، به کشاورزیم برکت بده، بچه داره به بچه‌م برکت بده. خیلی دعای خوبیه، همیشه در جیب آدم باشه، چون برکت خیلی کمیابه، برکت خیلی کمیابه. آدم ها کثرت دارن، فراوانی دارن، ولی برکت نداره، یعنی ازش برخوردار نمیشن خودشون، و مهمتر از همه این که اون برخورداری از اون نعمت اونها رو به سمت آسمان سوق نمیده. هر وقتی ماده به معنا تبدیل بشه اسمش برکت. ما یعنی این پولی که تو جیب منه اگر به فقیری دادم باعث ترقی روحی من شد، برای ابدیت من صرف شد، این برکت، این پول برکت کرد. علمی که من دارم اگه چنانچه بهش عمل کنم باعث رفعت درجه من پیش خدا بشه، این علم من برکت داشته. عمر من اگه چنانچه در طاعت خدا بگذره، ماده به معنا تبدیل بشه، همه جا برکت. فرمولش اینه، هر جا ماده به معنا تبدیل بشه برکت. وقتم برکت. چطور وقت آدم برکت داشته بشه؟ یعنی در وقتم از این دنیا ابدیت تحصیل کنم، درجات آخرت رو تحصیل کنم. بله، و برکت کمه. اگر من در ماشینم آدم‌ها رو رسوندن، رسونه آدم‌ها رو خوشحال کردم، خدمت به آدم‌ها کردم، هر چی که در نام آخرت من ثبت میشه اون برکت. این ماشین برکت برای من داشته. اگر من با این ماشین با ماشین شکر کردم، هی شاکر بودم، شکر نمیشه، ماشین برکت برای من داشته. اگر من با این ماشین جای خوب رفتم، ماشین یه قوت و قدرتی شد برای من، برای صرف در تعالی رفتن جای خوب. هر چی که در نامه اعمال انسان در حسنات نوشته میشه توسط قوای این دنیایی، اون برکت کرده و نوشته شده. اگه نه خسارته، اگه نه از بین ره. هبا ام منصور است. فقدمنا الى ما عملا من عملا فجعلناه هبا ام منبسا. یا منصور، بله. پس بنابراین با دو انسان باید به جستجوی برکت، یکی از دعاهای همیشگیش برکت باشه. خب قال رسول الله لو کان شیئون سابق القدر لسبقت العین. چیزی که به قدر سبقت میتونه بگیره چشم زخم. رسول خدا فرمود ان لینا لتدخل الرجل القبره، آدم رو زیر گور میکنه چشم زخم، و الجمل القدره، شتر رو میکنه توی دیگ چشم زخم. پناه بخ. خب باید آدم به خدا پناه برده. همین ما شاء الله لا قوته. آیه قرآنه میگه وارد باغتون شدید، چرا نگفتید که ما شاء الله لا قوته الا بالله؟ گفتیم انا اکثر من که مالن و ولد، این چه حرفیه؟ بعد میگفتیم ما شاء الله خدا داده، خدا شکرت، خدای تو داد، تو دادی، ما استفاده خوب بکنیم ان شاء الله. قال رسول الله ما من عبد استحیا من الحلال الا ابتلاه الله بالحرام. خیلی اینم جالب، کسی اگه از حلال حیا کنه به حرام مبتلا میشه. یعنی انسان اونجایی که حقشه، یکی از معانیش اونجایی که حقشه حیا نکنه بگیره، وقتی حقش رو روش نمیشه بگیره مبتلا به دزدی میشه، مبتلا به حق خوری میشه. یه جا خب اینی که حقته بگیر، اینو نمیگیری بعد میری به یکی دیگه زور میگی از اون بگیری. من میخوام مثلا برم زن بگیرم روم نمیشه، میخوام با یک کسی باشم رو، مردم چی میگم؟ میترسم. خب نمیری با کسی در راه خدا سرتو بالا کنی بگی مثلا من رفتم این زن رو صیغه کردم، چه عیب داره؟ در دین خدا کردم، قصدم هم حمایت حفاظت بوده، ثواب هم داره، خوب حیا میکنی، از این مبتلا به زنا میشه. بله. حیا میکنی بری دوست بشی با اونایی که دوست خدا هستن، مبتلا میشی به دوستی با کسایی که گمراه. سلام. ان الله لا يستحي من الحق، خدا از حق، از چیز درست حیا نداره. دیدید این آیه راجب این که میگه میاد خونه پیغمبر، میاد خانه پیغمبر، میشینید برای نهار، بلند نمیشید، پیغمبرم حیا میکنه به شما میگه، ولی خدا حیا نداره. الله لا يستحي من الحق. قال رسول الله ولا تزمن احدا الا ما لم يعطك الله، مذمت نکن کسی را به خاطر چیزی که خدا به تو نداده. یعنی چیزی که داده نشده اونا عاملش نیستن، خداست که میده، خداست که نمیده، ولی من و اعطا خداوند. به خاطر چیزی که گیرت نیمده خدا نداده، کسی را تقصیر ننداز گردنش. دیدید میگه تقصیر او بود، تقصیر او بود اینجوری. نه، دنیا دست کسی دیگه است، حرفش اینه. قال رسول الله کاد الحسد یغلب القدر، حسد آنگونه قدرتمند است که میره که بر قدر غالب بشه. مثل اینه دیگه، مثل چش زخم، یا چش زخم تو غالب میشه، حسدم غالب. یعنی اینا خطراتیه که تو دنیا وجود داره، در علارغم تقدیری که خدا نوشته، اگر چنانچه انسان در حفاظت الهی نباشه، اینا میان و تقدیر عوض میکنن، خراب میکنن. قال رسول الله قضا مونده ببینید.
نه
تموم شد. ما شاء الله لا قوت الا بالله. قال رسول الله سه چیز از سعادت مرد است: الجار الصالح، همسایه خوب، المسکن الواسع، مسکن بزرگ، و المرکب الحنی، مرکب خوش رفتار. خدا نصیب همه میکنه بهره های از اینا، هم در این دنیا هم در آخرت. مسکن الواسع و المرکب الحنی میشون. حدیث چلم بخونیم. جبرئیل پیش من آمد و گفت یا محمد اش ما شئت، هر جور میخوای زندگی کن، عاقبت خواهی مرد. احبب ما شئت فانک مفارقه، هر کی را میخوای دوست بدار، عاقبت از او جدا خواهی شد. و عمل ما شئت فانک مجزیون به، مجزیون به، هر چه میخوای بکن که آخر سر در طبق همون جزا خواهید دید. و علم ان شرف المؤمن قیامه بالله، بدان که شرف مؤمن، بله، عظمت مؤمن، شرافت مؤمن، قیامه بالله، و عزه استغناه عن الناس، و عزت مؤمن بی نیازی وی از مردم است. این چهل حدیث چهار دیگه تا اینجا. لا لا حیل. و معرفت نفس. خب عرض کنم خدمت شما که کجا بودیم؟ یا تو نیست تا کجا خوندیم؟ راجع به عدل صحبت نکردیم ها؟ سیصد و نه سیصد چهل و هفت باید بگه سیصد چهل و شیش هم آوردیم تا سر بیست و چهار. بله خب عدل کلمه ای که از بس گفته و شنیده شده مانند دیگر کلمات دینی معناش را از دست داده و اصلا نمی دانیم چیست. خیلی این رخ می ده ها، دقت کردید؟ کلمات معانیشون از کلمات تهی می شن از معانی، بعض وقتی زیاد گفته بشن، وقتی زیاد گفته بشن عوض می شن. نمی دانیم این کلمه به چه معناست، نه مفهومی انتزاعی و ذهنی آن هم در بحث صفات خدا یا جبر و اختیار، بلکه حقیقتی عینی و مسئله کاملا اجتماعی است. یعنی عدل یه حقیقته که باید باشه، یه مفهوم فلسفی نیست در کتاب کلام، و اصولا عمق اجتماعی مسئله آن را به دغدغه کلامی بدل کرده. که فصل میان امامیه و غیر ایشان است. افسوس که حتی در امامیه عدل به شکل مسئله کلامی، نظری و ذهنی در کتابها و حجرها محبوس ماند و فرصت نیافت آن رسالت اجتماعی خودش را عملی سازد که اصلا برای آن پدید آمده بود. حالانکه با روشن شدن مفهوم عدالت بسا آرا و احکام دیگر نیز در منظومه واژگان اسلام دستخوش تغییر شود. علمای وابسته به دربار که تقریبا اکثر علمای زمان زمامداری اموی را تشکیل می‌دادند، در پاسخ به جریان اعتراض همگانی به ظلم و فسق زمامدارانشان سه عقیده را در جامعه ترویج می‌کردند. نخست آنکه ظلم و به تبع آن عدل از مقوله‌های فهم بشری نیست، اونا می‌گفتند. یعنی اونایی که می‌خواستند حکومت بنی امیه را موجه جلوه بدن میگفتند اصلا ظلم و عدل ما نمیفهمیم، اصلا بشر که اینه نمیفهم. اصولا عقل آدمی قاصر است از این که تشخیص دهد عملی عدل است یا ظلم. یعنی اصلا ما نمیتونیم به فطرت مراجعه کنیم بگیم آقا این کار بده، این ظلم شد. نه نمیتونیم، خدا باید بگوید. و چون خدا باید بگوید لاجرم پای عالمان درباری پیش کشیده میشد. خدا که نیست، همین آخوندهای اموی منظور هستند. او باید بیاد بگه. آخوندهای وابسته به حکومت بنجور، بله او باید بیاد. یعنی یا کلیسا مثلا، متوجهید؟ چون آنان واسطه خدا خلق هستند، فقط آنها میتوانستند بفهمند که خدا چه گفته. ائمه در برابر این واسطه گری روحانیون میخواستند علم را وارد بدنه مردم کنند. خیلی این مطلب مهمه ها، نگاه کنید. یعنی ما داریم میگیم اصلا روح تعالیم ائمه، این روح تعالیم ائمه است. نگاه کنید، در برابر اونها که میومدن میگفتن که علما باید باشند و توضیح بدن، اتفاقا اینا هی بحث میکردن علما سو، علما سو، و اینا میومدن میگفتن علم حجته. دنبال رهبان نرید، دنبال چیز نرید، حق رو بفهمید، دنبال رجال نرید. این مسئله در متون دینی ما، در روایات ما خیلی بزرگه که ائمه میان رجال رو میزنند، علما رو میزنند، خودشون به تفقه و به علم دعوت میکنند. در واقع علم را در برابر عالم بزرگ میکنند. بلا شک تو مکتب اهل بیت این پررنگه، یعنی علم پررنگه و عالم متهمه. حتی تو روایت‌های آخری که داریم، حتی راجب علمای شیعه نگاه کنید، اون روایتی که میفهمد که اما الحوادث الواقعه فرجو الی روات احادیثنا، حدیث خیلی معروفیه همه، ولی وسطشو بر این وسط حدیثه، حدیث قبل داره و بعد داره. تو جلد یک، تو جلد دو بهار نگاه کنید، آخر جلد دو بهار این روایت هست. داره امام عسکری میگه که دوران غیبت داره میشه دیگه، معصوم نیست در بینتون، علما هستند. خب حالا چیکار کنیم؟ خیلی ممنون، تشکر. چیکار کنیم؟ علما هستند. بعد حضرت میگه، میفرماد که قبل روایت اینه، میگه اگه چنانچه از علماتون شما این مسئله را دیدید که علماتون نسبت به کسانی که دستبوسشون هستند، در حزبشون هستند، در در دایره دوستیشون هستند، گرده خطا پوشند و خطاهای اینها رو نمیبینند، مثلا ماسمالی میکنند به تعبیر من، درست شد؟ و نسبت به کسانی که مخالف با شخص خودشون هستند بسیار قاطع، سختگیر، غلیظ. خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی در دایره شون یه سری خودی هن، این خودی ها هر چه قدم بکنند باید اینا رو پوشوند و باید مخفی کرد و نه چیزی نبود و چیزی نشد و برخورد به اصطلاح مؤمنانه با اینا میکنن. با اونها که در حزب اینها نیستند، گروه اونها نیستند، لفظ اومده برخورد میکنند، تکالب میکنند، مثل سگی که میخواد پارس کنه، خشنند با اونها. میگه اگر چنین رفتاری از علماتون دیدید فرار کنید ازشون. به شیعه ها داره میگه ها، به جماعت شیعه، فرار کنید از اونها که فرار الغنم من الذئب، فرار گوسفند از گرگ. یعنی اینا دین شما رو نمیتونند حفظ کنند. و اما من کان من الفقها، اونام فقها بودن ها، و اما ان کان فصائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر علی العوام ان قلد، اما اگر دیدید نه، اینها خدا ترس بودند، اینها صیانت دین براشون مهم بود، نه این تهذب ها، نه این چیزها، نه اینکه کی دستبوس منه، نه اینکه کی دور منه، کی با من مخالفه، کی با من موافقه. متوجهید؟ علال عوامه ایو غلدو، بر عوامه که بعد میگه و بدانید که برای اکثر علما این گونه نیست، این صفت سانن لنفسه را ندارن. خیلی روایت جالب. باز نگاه کنه تو این روایت، باز عالم را متهم میکنه و علم را برجسته میکنه و میگه سراغ عالم خاصی باید برید شما، نه هر عالمی هر چیزی. درست شد؟ این مسئله در نظر داشته باشید، کلن در مکتب اهل بیت این مسئله هست. خب میخواستند در برابر این واسطه‌گری روحانیون، میخواستند علم را وارد بدنه مردم کنند تا کمتر بشود سر مردم کلاه گذاشت. این است که اینقدر به تعلم و تفقه دینی دستور داده شده. اینقدر روایت ما داریم، اینقدر صدها روایت. نتیجه این واسطه‌گری که اونا تبلیغ میکردن این است که اگر علمای بزرگ شام و عراق و حجاز کارهای یزید را که خلیفه رسول خداست تایید کنند، مردم دیگر حق اعتراض ندارند. در برابر این نظریه امامان شیعه تذکر دادند که حسن عدل و قبح ظلم مسئله فطری و عقلی است. همه میتوانند بفهمند، همه حق دارند بفهمند. خیلی جالبه ها، همه حق دارن بفهمن، همه حق دارن آجیر بکشن، همه حق دارن سوت بزنن. میگن سوت میزنن، سوزن فریاد بزنه که این کار غلطه، این کار اشتباهه. یعنی حتی اگر همه مردم روی زمین ظلمی را زیبا بدانند، اما من بفهمم که ظلم است، آن عمل زشت است و من نباید تسلیم توهم اکثریت بشم. پس این یه مسئله. دومین عقیده‌ای که در زمان تواقید در جامعه اسلامی ترویج شد این بود که گفتند هر چه شده است و می شود مطابق حکم خداست. خدا خواسته که معاویه بر علی پیروز و خلیفه مسلم باشد. خود معاویه خیلی به این استناد میکنه، دیدید؟ پس اگه اینطوره چرا ما پیروز شدیم؟ پس اگه اینطوره چرا ما اینطور شدیم؟ بله دقیقاً. هر کس اعتراض کند بر حکم خدا و خواسته و مشیت و جبر خدا اعتراض کرده است. در مقابل ائمه شیعه تذکر میدادند که فعل شما با اختیار شما بوده و منسوب به شما است. این فعل شماست نه فعل خدا. چرا خدا را متهم میگه؟ این شمایید که نظام ظالمانه ساخته اید. آمد به امام صادق گفت که خداوند خلافت دیدی؟ خداوند خلافت را داد به بنی امیه از شما گرفت؟ امام صادق گفت خدا نداد، خدا به ما داد، دزدی از ما این را دزدید. التفات فرمودید فعل فعل اینه، فعل خدا نیست. این مسئله دوم. سومین عقیده که البته بعدها در زمان بنی عباس خیلی با آن پرداختند، توقف در صحابه، اختلاف صحابه و ارجاع امر آنها به خدا بود. گفتند ما نمیدانیم حق با علی بود یا معاویه، خدا میداند، خدا بنده شناس است، ما را به این حرفا چه کار. در واقع برای رهایی از تناقض تسنن، اعتقاد به یک، در واقع برای رهایی از تناقض تسنن، نه ها در واقع در برای رهایی از تناقض، خب نه جمله مستقل است. تسنن اعتقاد به یک تناقض بزرگ است. مثلا خالد ابن ولید چون صحابی رسول خداست خوب است، اما چون قتل نفس کرده با زن مردم هم بستر شده بد است. ای آقا خدا چه میداند به ما؟ خدا میداند به ما چه؟ قوه تشخیص خودشان را خودشان کور کردند و خودشان را به نفهمی زدند. در برابر این جریان نیز امامان شیعه روی تولی و تبری، حب و بغض و لعن و سلام به عنوان ابزار و وسیله و نه هدف و اصالت ذاتی تأکید کردند که گم نشه، که گم نشه. التفات فرمودید این لعن و سلام ها برای چیه؟ مسیر گم نشه. ببینید لعن و سلام ها برای ما الان مشخصه، یعنی چه؟ صد بار سلام کن، صد بار سلام. ادبیات شیعه دائم با این قضیه باید مبارزه میکرده. اونا میگفتن آقا یزید ما چه میدونیم، اونو چه میدونیم. اون در برابر این خود را به نفهم میزدن، این باید میگفته نه آقا اون بد کرد این خوب کرد، اون بد کرد این خوب کرد. بله بله. نتیجه این سفرایند که عمله جور آنها را تبلیغ میکردن این بود که نظام فاسد باز هم پا بر جا بماند و سهم وابستگان به آن همچنان حفظ شود، بیشتر از توده مردم که بار آنها را بر دوش میکشند. و خوب میدانیم که اگر فردی وابسته به زر و زور و تزویر بیشتر از آنچه حق او سهم ببرد، قهرن دیگری که وابسته به حاکمیت نیست خود به خود کمتر از حق واقعی سهم خواهد بود. و عدالت که عبارت است از برخورداری هر کس از مواهب خدادادی یا اجتماعی و رفاهی در قبال زحمتی که میکشد، پا بر جا نخواهد شد و ظلم همچنان ادامه خواهد یافت. این اتفاقی بود که افتاد و همین حالا هم دارد می افتد. یعنی شما نگاه کنید امیرالمومنین با این هی مبارزه می کرد که نباید عرب برتر از عجم باشه، نباید قریش برتر از او باشه. تقسیم کردن های مساوی هی این پیام بود دیگه که شما بنده خدا هستید، همه برابرید در برابر خدا، از مواهب خدا یکسان باید بهره ببرید، زمین را برید هر که آباد کنه مال خودشه. التفات فرمود یعنی در واقع عدالت، یعنی برخورداری همه از یه، بله، حق خدا. انشالله هممونو در زندگی خودمون موفق به عدالت کنه، جمعمونم کشورمونم موفق به عدالت کنه.
قابل اجراست؟
نمیدونم.
نه بالاخره علی چی بزنه که
این شب
یکی از چیزهایی که مرجماتی که به عدالت نزدیک شد شفافیت.
بله.
شفاف باشه.
بله.
آخر
حالا اینا دیگه خیلیش بحثای اینا بحثای اجتماعی توش هست، بر خود مارکسیست اصلا راجع به همین صحبت کرده، درست شده دیگه. یعنی این مقوله رو در واقع مقوله عدالت رو اومده تبیین کنه که چیز درست شده. خیلی از این اقتصاد دیگه وارد این میشه، علوم اجتماعی وارد این میشه، اینا رو من دیگه اونا رو نمیشناسم اون علوم رو. اینا نمیدونه، اینا هر کدوم از اینا به قول شما اصلا نگاه کنید، کلن افعال اجتماعی، افعال فردی، افعال اخلاقی یه افراد داره یه تفرید داره. یعنی اینجوری نیست که هم مطلق باشه، از یه جایی به بعد میگه خب این تا کجا، این تا چه شکلی. بله اینا رو نمیدونم، اینا سخته راجع بهش صحبت کردن و چه کرد. همینجا تو کشورم که این همه شفافیت هست که شما میتونی بری راجع به اف بی آی، یه شخص میتونه راجع به اف بی آی تحقیق کنه و بگه اف بی آی چرا این کار کرد، فیلم بسازه، چی کنه. همینا یه حوزه یه میگه این حوزه رو شما برملا کردید، دادگاه میبرن این خلاف امنیت ملی بود، نمیدونم چی بود. اینا مسئله عقلیه دیگه، مسئله شرعی نیست، مسئله عقل انسان میفهمه که چه حوزه. خود آدم تو خونه میفهمه که یه چیزی سرشه یه چیزی سر نیست. خب این تا همینجا خوب
بود. نظم عمومی و عفت عمومی دیگه.
بله ولی اینا باز حرفه، اینا یعنی چی، ملاکش چیه، کی تشخیص میده؟ اینا علمه، علم سیاسته به نظر. یعنی واقعا اینا علمه ها، یعنی راجب اینا فیلسوف های عدالت، فیلسوف های سیاست، فیلسوف های چی. متاسفانه متاسفانه علوم انسانی خیلی ضعیف شده تو کشور ما، چون اینقدر همه گفتن که حرف نزنید اینا از اسلام. اسلام هم خیلی یه کلیاتی داشته که مورد قبول فطرت بود، تذکرات به فطرت بوده. حالا این جزئیات باید یه مهندسی علمی، حتی علم تجربیه، باید پویش بشه، باید آمارگیری بشه، باید تجربه های دیگه بررسی بشه. متوجه علمه، این علمه خودش خیلی پیشرفت نکرده. یعنی شما میبینید تو خیلی از اینا میبینید کلی مقاله وجود داره، یه چیزی به این سادگی دیگه. شما نگاه کنید مقوله‌ای داریم توی علوم اجتماعی به نام فرقه، تو همه جای دنیا فرقه یه تعریف، کالت، CULT، کالت و فرقه. هر جای دنیا توی جوامع غربی، جوامع مثلا پیشرفته تر، وقتی که تشخیص بدن کالت شکل گرفته، دادگاه حکم میده به اینکه این باید منحل بشه و پلیس منحل میکنه کالت رو، اجازه تشکیل فرقه نمیدن، برای اینکه فرقه شناسایی شده، تعریف شده، مشخص شده. فرقه وقتی شکل میگیره که روابط اون رهبر با بقیه روابط تی معکوسه، یعنی همه اون رهبر را بدون نقد میپذیرن، برای اینکه رهبر میفهمه، مثلا مسعود رجوی میفهمه، ما نمیفهمیم. مگه تو چی میفهمی؟ از ما باید در خدمت منافع فرقه باشیم، منافع سازمان باشیم که رهبر تعیین میکنه و حق اظهار نظر نداریم. کالت و فرقه افراد را ضرر میزنه، به شخص ضرر میزنه، خانواده را متلاشی میکنه، به جامعه ضرر میزنه، آزادی رو از بین میبره و حتی از لحاظ اینا حتی اموالشون رو به سازمان میان میدن، متوجه، به فرقه میان میدن. حالا فرقه مهمه، سازمان منافقین یه فرقه است، چون سازکار فرقه تعریف شده. ممکنه دور یه عارفی هم یه سری جمع بشن فرقه شکل بگیره، بابیت هم فرقه است قشنگ. فرقه یه ممکنه روابط یه روحانی هم تو تهران تو مسجدش با اطرافیانش حالت فرقه به خودش بگیره. فرقه یعنی اون فرد غیر قابل نقده و هر چی گفت اون درسته، متوجه، و بقیه همه قدرتاشون، همه ذهنشون، همه چی در خدمت اون رهبر اون فرقه قرار میگیره. حالا عرضم اینه، میخوام بگم ببین راجع به این کار شده، بحث شده، حرف زده شده، روانشناسی بحث شده، آثارش بحث شده، قانونشون اینه که فرقه ممنوعه. این اصلا اینا تو ما نیست، کتاب نوشته شده. بعد اینا افرادی رو که تو فرقه میمدن دستگیر میکنن، میگفتن چیکار کنیم ما، چرا اینجوری شده، چی بگیم. بعد من حالا در جریان بودم و که میگم مثلا با من بعضی ها مشورت میکردم که فلان چیز داره درست میشه، اصلا داره ایجاد میشه، چطوری باش برخورد کنیم؟ چطوری باش اون همون نهادی که مسئول مبارزه بود چطوری باش مبارزه کنیم؟ بدترین کار رو انتخاب میکردن، میرفتن تو خونه اون روحانی رئیسشون تریاک میذاشتن، بعد میگفتن تو موت. آخه اصلا یعنی چون هیچ راهی برای مبارزه نداشتن، اصلا یه چیزی که اصلا نمیگنجید، یعنی میگفتن که اینو به مثلا به چیز بزنیم، به بهتان بزنیم بهش، اینه به لجن بکشیم که مردم ولش کنن. هیچ کم ولش نمی کنه، چون این نمیچسبه وصله بهش، که مثلا به کسی که روحانیه نمیدونم کلی سالها سیر و سلوک کرده مثلا بگه تو لوات میکنی، آخه این که نمیچسبه به اون
واجبات
چه کو تریاک این سیری تریاک نشه التفات. بعد حالا جالبه، من گفتم آقا این کتاب راجع به فرقه نوشته شده، ترجمه شده، کتابو بردارید، کتابا و مقالاتو بردارید بدید به طلبه ها. بعد جالبه این روش عوض کردن، آمدن به افرادی که جذب فرقه می شدن این کتاب می دادن، می گفتن آقا فرقه خطرناکه، تو رابطت با اون استاد معنوی اینا به شکل فرقه نباشه. همه جا دیگه جواب می داد درست می شد. یعنی گفتن به جایی که برید یا بدترین کار دیگه می رفت نگاه می کردن اون آدم رو مثلا 7-18 تا خیلی نزدیک بهش بودن، خودش اون 7-18 تا رو دستگیر می کردن، میرفت زندان برمیگشت، بعد چی میگه نتیجه نمی، خیلی بازده نداشت، مضاف اینکه ظلمم بود اصلا توش، ظلم خیلی از اینا، یعنی خود اون فعل ظلم بود، نتیجه هم ثمرم نداشت. همینجوری هم فرقه سبز میشد الا ماشاءالله، الا ماشاءالله تو این کشور دیدید، یعنی فقط یعنی از آخوندها فرقه دورشون درست شده تا درویش ها درست شده تا هندویسم اینجا فرقه داره، الان یوگی ها فرقه دارن، فرقه دارن قشنگ، آشرام دارن، معبد دارن، آدما جذبشون میشن میرن اونجا، بودایی میشن اصلا. اینقدر من اینا همه در جریانم که دارم میگم، از دور نمیگم، یعنی دیدم، گزارشاشو دیدم، آدماشو دیدم، در جریان بودم، درگیر بودم. شد همین آقای طاهری که ایجاد از وقتی ایجاد شد تا وقتی به این شکل در اومد، خب معلوم بود به این شکل در میاد، برخورد اشتباه، کار اشتباه، متوجه به این حال چیز عجیب غریب و یه هیولایی در اومد، هنوزم هست، ادامه داره دیگه. حالا بعد هی تو شهرها برن بگردن بگیرن اینا. منظورم اینه که این چیزها اگه به شکل علمی بهش باش برخورد بشه، بهتر میشه باش مبارزه کرد، بهتر. ما اصلا اینا تو دایره منظومان، یعنی اصلا این مفهوم تا حالا نبوده، دقت کردید؟ میگفتیم اینا ضلالته، باید با اون فرد مبارزه کرد. آقا بیا ساز و کارو تعریف کن، بگو این بله بله بله
چیزی که شما فرمودید، آیا یکی از خب چیزهای جامعه والی فرقه
گرایی میشه؟ بله 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 بله. خب اونا فرقه، ببینید فرقه یکی از چیزهاش اینه که هی تو خفا میره، یعنی میبنده.
نقل کردن در همه حوزه‌ها، حتی از مراجع تقنیم، عرفا مضمون است یا توصیه شده؟
نه نه، نقد
میتونید در ذهنتون
نه
نقد کنید.
بله نه، نقد علمی خیلی خوبه، یعنی آقای قاضی من این دوتا مسئله رو در سیرش متوجه نمیشم، اون دوتا مسئله به نظر من منطقی نیست، این چیزا خوبه، اینا خیلی عالیه، اصلا باید همینطور باشه. یعنی چی ما نتونیم آقای قاضی رو نقد کنیم؟ مگه آقای قاضی معصومه؟ اصلا اگه نتونیم نقد کنیم خیلی خطرناکه، ما اشتباهاتش هم به خودمون چیز میکنیم، میگیریم. باید نقد کرد، باید. من خودم نسبت به استادم همیشه همجور بودم، همیشه نقد میکردم، همیشه چی میگفتم اما آقای امجد همش من دعوا میکردم با آقای من، بین مواجهه دعوا خیلی بوده، همش دعوا میکردم که این چیه اون چیه، اون گفت نمیفهمی، عصبانی میشد، غر میکرد با من، دوباره آشتی میکرد، دوباره چی میکرد. باید چالش، آدم با استادش باید چالش داشته باشه که من وجه اینو نفهمیدم، وجه این چیه، کار اون چیه. آقای خوشوقت همینطور. بله باید اصلا شاگرد، حالت درست شاگردی اینه، متوجهید؟ که این کار شما به نظر من اشتباه، این کار شما رو من نمیفهمم. خیلی خوبه. بله 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 بله، اتفاقا استادا مبتلا به این میشن. اصلا استاد اگه یه شاگردی پیدا کنه که داره نقدش میکنه، خیلی باید خدا رو شکر کنه. اون داستان پیر صنعان رو دیدید که ساعت چند شد؟
ده
حالا. اون پیر صنعان وقتی میره عاشق اون دختر ترسا میشه، همه ولش میکنن شاگردا. یه شاگردی میگه آقا این سالها پیر ما بوده، سالها ما خدمت کرده، یعنی چی ولش کردیم؟ پاشید بریم اونجا نجاتش بدیم. چرا این یکی اینجوریه؟ مطمئن باشید این کسی، اونای دیگه مطمئن باشید محو شیخ بودن، حالا همه ازش متنفر شد. این منطقی به شیخ نگاه میکرده، مطمئن باشید ویژگی این شاگرد اینه. این شاگرد برمیگرده میگه که بریم، جمع میکنه همه رو، برمیگردن میرن دم در که پیر سن پیر نجات بدن، حرف بزنیم باش، صحبت کنیم، چه کنیم؟ چون دیدش نسبت به اون پیر دید اسطوره‌ای نیست، دید صفر و یکی نیست که اول 120 بوده بعد صفر شده. نه، اینم یه آدمه، اینم عاشق میشه، بریم بهش بگیم عاشق شدی و این خیلی خوبه، اون باعث میشه فرقه شکل نگیره. متوجهید؟
حتی کم هستم که آدم،
نه تو حوزه همینجوره. نگاه کنید، نگاه کنید، اتفاقا اینایی که شاگردای خوبی بودن نگاه کن نسبت به استاد همه این حالت داشتن. اونایی که ذوب بودند و همه چیز، اصلا من ایسی نگاه میکنم از شاگردای آقای طباطبایی، وقتی میبینم بیش از حد آقای طباطبایی رو بزرگ میکنه و ذوب در آقای طباطبایی، اصلا میفهمم هیچی به درد بنرده بخون. متوجه اید؟ این اصلا این فقط برای نقل حرفای او خوبه، ولی یه شاگرد میبینه اون رو نقد میکنه، اون رو صحبت میکنه. خدا رحمت کنه آقای تبریزی استادمون مسجد شهرک نواز بکنه به رحمت خدا رفته، گفت شبای جمعه خونه آقای طباطبایی میرفتیم، آقای جوادی میاد، آقای حسنزاده میاد، میگفت آقای حسنزاده همش با آقای طباطبایی بحث میکرد، کشتی میگرفت با آقای طباطبایی، آقای جوادی همونطور، آقای سبحانی همینطور، نظر شما راجع به این چیز چیه؟ اون جواب میده، میگفت اگه اینطوره پس اون چطوره، پس اون چطوره. بعد بعضی نگاه میکنه همین دارن بد نوشتن، نوشتن نه، هرچی اون میگفت درست بود. کسایی که فکرشون حالت مریدی داره، التفات میفرمایید، اینا خودشون اون حالت رشد و تعالی ندن، به درد اتباع نمیخورن. ولی کسایی که حالت نقد نسبت به استاد داشتن، اینا معمولا از استادم بالاتر خودشون میرن. اصلا قاعدش اینه، برای اینکه این تجربه او رو داشته، از تجربه او استفاده میکنه. اگه قرار باشه استاد ما تو هر چاله میفته ما بیافتیم تو چاله، که نمیشه این. و بعد شاگرد باید بفهمه چه چیز استاد مربوط به شخصیتشه. خب بابا آقای بهشت یه شخصیت درونگرا داشته، حالا منم باید معاشرت باهاش کی نکنم، منم باید نمیدونم چی نکنم، منم باید بی ثمر بشم، منم باید کتاب ننویسم، منم باید بنو اسمم پاک کنید، منم باید چی کنم. اون شخصیت خودش بوده، برداشت خودش بوده، مزاج خودش بوده، شاکله خودش بوده. التفات میفرمایید؟ بله. نمیخواد، گفتن مسجد براش گرفتن بیاد، گفته اگر مسجدی باشد که کسی به آن اقبال داشته باشد بنده نمیآیم. برعکسن همه میگن آقا، برعکسش هم درسته، میگم آقا من وقت از بین میره، من بیام اینجا این مسجد نماز بخونم، هیچ کی تو این مسجد نمیاد، این وقت من تلف میشه. التفات میفهمید؟ من رفتم مدرسه، رفتیم یک سال مدرسه، بعد متوجه شدم مدرسه بازدش صفره، نزدیک به صفره، چون اون سن سنی نیست که به درد من بخوره. خب مدرسه رو ول کردم. متوجه اید؟ خب هم حرف آقای بهجت درسته، هم این همین برای خداست، همون برای خداست. همین که کسی بگه آقا ما یه عمری داریم میخوایم خدمت کنیم، میخوایم چی بکنیم. خیلی جالب فکرها، اگر مسجدی باشد که کسی با آن اقبال داشته باشد بنده نمیایم. بعد اومدن شهادت دادن که آقا این مسجد هیچ کی نمیاد، ایشون حاضر شده بره اونجا، همین مسجد فاطمیه که بیاره آقا این مسجد هیچ کی نه. بعد رساله که نوشته، گفته که رساله منو چاپ نکنید تا آقایون دیگه رسالهشون چاپ کنن، هر کی میخواد از هر کی تعلق، اگر کسی پیدا شد که هیچ کسی را قبول نداشت آنگاه رساله منو بیاد بگیر. اینم درسته، منتها شاکله اینه، این نیست که راه درست. فقط آدم فکر میکنه راه درست تقلید از استادش میکنه، غلطه. حق او برای تو باطل گاهی، این حق برای اونه، این جامعه برازنده اونه، با شاکله او میخونه. تو باید بری تلاش کنی، تو باید بری خدمت کنی، تو باید بری کار کنی، تو باید اسم اسلام از این خال. جالبه، میگه که پسرش میگه من با آقای بهشت میگفتم پچه رسول خدا سیرش این نبود، بس باش میکردم. خیلی روش آقای بهشت رسول خدا اینطور نبود، فعل داشت، انجام داشت، کار میکرد، چیز میکرد. متوجه این شاکله هر فردیه. میگه با پدر ما میگفت یکی از موقع نهار یک کسی رو بگیرید بیارید نهار، تنها نباشه، بعد استدروایت داریم دیگه. چون آقای بهشت یکی از ویژگی‌های داشت چیزو خونده بود، کل بهار سفینت البهار آقای بهشت نوشته خیلی شو، میگفت که روایته میگه که ابراهیم وقتی میخواست تنها غذا بخوره ناراحت میشد، میرفت تو خیابون کی پیدا میکرد میبود. بعد آقای بهشت میگفته که مهمون هی میآورده، بعد خانواده اعتراض میکردن، بعد ایشون میگفته که حالا ابراهیم میرفت کسی را پیدا میکرد، حالا ما باید خدا رو شکر کنیم کسی خودش آمده است. بعد میگه پسرش میگه من گفتم پس چرا اگه این روش خوبه چرا رسول خدا این روش نداشت که بره تو خیابون کی رو برداره بی یه جا نگذاشت نشده. تازه قرآن میگه بلند شید برید اینجا غذا نخورید. یعنی مطلق نیست اینا، حرف من اینه، متوجهید؟ بعد ما تو شخصیت افراد گیر میکنیم، درست شد؟ نه، ما باید علم رو داشته باشیم، وجه کار هر کسی رو بفهمیم، زیبایی کار هر کسی رو بفهمیم و کار خودمون انجام بدیم. هر کی باید کار خودشو بکنه. بله خب من باید برم جایی و صلی الله علی محمد. اینو بیاد خاموش بکنیم.